بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. جلسه چهارم جامعه شناسی سیاسی ایران رو در محضر شما عزیزان هستیم. سلام عرض میکنم محضر همه شما. در جلسه گذشته به پرسش مدل‌های دولت در ایران پاسخ دادیم. 5 مدل مطرح شد. مدل اول سلطنتی و پادشاهی متکی به خود بود که در حکومت‌های ایران قبل از اسلام بود و همینطور بعد از اسلام عرض کردیم مجدداً با صفویه این الگوی حکومتی، البته با رنگ و بوی مذهبی و شیعی احیا شد. یعنی در 907 قمری صفویان، سلسله صفویه، حکومت پادشاهی با مذهب شیعه رو در ایران و به نام ایران تأسیس کردن. یعنی پس از حدود نزدیک 9 قرن در واقع مجددن حکومتی به نام ایران و با الگوی سلطنتی و پادشاهی و البته در پیوند با مذهب تشیع تأسیس شد که من در بحث نیروی مذهب در ایران این رو بیشتر توضیح خواهم داد. و این تا اواسط تقریبا سلسله قاجاریه ادامه داره. بعد اتفاقاتی میفته و ما وارد الگوی دوم میشیم که الگوی سلطنت مشروطه هست. در 1324 قمری، 1285 شمسی، 1906 میلادی. البته الگوی مشروطه خیلی دوام و استقراری نمیتونه پیدا کنه که در 1304 با تغییر قانون اساسی و تغییر سلسله قاجاریه، سلسله پهلوی روی کار میان که سلسله پهلوی به لحاظ مدل جدیدی رو میتونیم بگیم دارن و اون عبارت است از الگوی سلطنتی استبدادی و دیکتاتوری متکی به بیگانه. یعنی ما در این دوره هم پدیده استبداد رو داریم هم پدیده استعمار رو داریم. مدل چهارم مدل جمهوری اسلامی هست که با انقلاب عمومی مردم ایران و به رهبری حضرت امام و با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرد. استقلال یعنی نفی اون اتکای به بیگانه که در حکومت پهلوی ها بود، اول اتکای به انگلیس و بعد اتکای به امریکا بعد از کودتای 28 مرداد 32. و آزادی هم اشاره داشت به نفی دیکتاتوری و استبداد. و جمهوری اسلامی به یه الگوی اشاره داشت که میتونه استقلال و آزادی رو بر اساس اسلام و با مشارکت مردم تأمین بکنه. یک الگوی به اصطلاح غیر ایرانی و وارداتی هم داشتیم. بعد از ورود اسلام به ایران و تا حدود 656 میلادی که ببخشید تا 656 قمری که الگوی خلافت باشه که در اون دوره ایران استقلالش رو از دست داد و به عنوان بخشی از خلافت در واقع در آمد. حالا هر ویژگی که خلافت خلفای نخستین، بعد خلافت خلفای بنی امیه، بعد خلافت خلفای بنی عباس داشت، اون هم داشت. البته در دوره مأمون به بعد، یعنی دوره خلفای بنی عباس، در ایران حکومت‌های محلی هم شکل گرفت که دو دسته بودن. یه دسته که حکمشون رو از خلیفه بغداد می‌گرفتن و یه دسته هم که حکم از خلیفه بغداد نمی‌گرفتن، بلکه می‌خواستن با خلافت مبارزه کنن و خلافت رو ساقط بکنن. هر دو جورش رو داشتیم. ایلخانان هم که بعد از الغای خلافت بغداد بر روی کار آمدن، خب باز یک حکومتی بودن که خودشون رو در زیر مجموعه ایل خانه مغول تعریف میکردن، هرچند بعدن تحولات و تطوراتی پیدا کردن. در این قسمت میخواییم یک ارزیابی داشته باشیم از این الگوها، ببینیم که کدوم یک از این الگوها در تأمین در واقع امنیت مردم ایران و سرزمین ایران در واقع تونستن ایفای نقش بکنن. البته ارزیابی ما خیلی اجمالی هست، بیشتر چون دوره بحث ما دوره معاصر هست سعی میکنیم این ارزیابی ها متأخر باشه. ما برای ارزیابی الگویی رو که میخواییم ازش استفاده بکنیم مربوط میشه به بحث وظایف ذاتی هر دولتی. وظیفه ذاتی هر دولتی عبارت است از تأمین امنیت مردم خودش و تأمین امنیت سرزمین خودش و حفاظت از ارزش‌های خودش. اینها ابعاد امنیتش هست، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت عمومی، امنیت ملی. این یه محوره، یعنی بحث تأمین امنیت هست که ارتش و نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی و زندان و پلیس و اینا همه برای همینه که امنیت مردم برقرار بشه. بخش دوم تأمین خدمات رفاهی هست، بهداشت هست، درمان هست، آموزش و پرورش هست، راه و جاده و راهن و حمل و نقل و آب و برق و تمام این خدمات رفاهی در واقع در این بخش مطرح میشه، آموزش پرورش و دانشگاه و امثال اینها. و بخش سوم هم مربوط میشه به مباحث مربوط به ارزش‌های فرهنگی در هر جامعه، پاسداری از دین و مذهب و زبان و آداب و رسوم و شعائر ملی و امثال اینها. خب وقتی با این ملاک‌ها ما می‌خواهیم که این دوره‌ها رو ارزیابی بکنیم، می‌بینیم بدترین دوره در تاریخ ایران دوره پهلوی هاست. در دوره پهلوی ها ما با یک دولتی روبرو هستیم که نه تنها امنیت ملت خودش رو تأمین نمی کنه، بلکه امنیتشون رو به مخاطره هم میندازه. لازم مردمی شاخص دیگه که قابل مطالعه هست و قابل مراجعه هست به اسناد و مدارکی که هست. یک دولتیه که اصلاً با اتکای به انگلیسی ها آمده روی کار و بعد با کودتای امریکایی ها دوباره قدرت خودش رو تداوم بخشیده و دولت ملی دکتر مصدق با کودتای امریکایی ها و انگلیسی ها ساقط شده و شاه رو که فرار کرده بود دوباره برگردوندند. یک دولتیه که امام خمینی رو به خاطر دفاع از استقلال ایران و اعتراض علیه کاپیتولاسیون میگیره، در 13 آبان 1343 تبعید میکنه. ما با یه همچین دولتی روبرو هستیم. پلاز خدمات عمومی و رفاهی هم که نگاه کنیم میبینیم باز کارنامه منفی داره. 6 میلیون بشکه نفت در سال 57 دولت ایران میفروخته. حالا سالهای گذشته هم که نگاه کنیم آمارهای کمتری هست ولی حجم زیادیه. با یه جمعیتی که سال 57 که انقلاب شده شده 36 میلیون نفر. اما وقتی آمارها رو نگاه میکنیم مربوط به اون دوره میبینیم که دانشگاه در حد اقل 5-6 دانشگاه، آموزش و پرورش در حد اقل، خدمات ریلی و حمل و نقل و راه و جاده و فرودگاه همه چی در حد اقل، خدمات بهداشتی در حد اقل. اما از همه بدتر بخش فرهنگ و ارزش‌های دینی و مذهبی و ارزش‌های ملیه که ما می‌بینیم یک دولتی آمده و شروع کرده به مبارزه با ارزش‌های مذهبی مردم خودش، به مبارزه با ارزش‌های دینی خودش. به لحاظ امنیتی نکته هم گفتنیه که ما در این دوره بخشی از ایران رو از دست دادیم، یعنی بحرین از ایران جدا شد، استان 14 ایران بود که از ایران جدا شد. البته از این نظر به دوره قاجاری هم که نگاه بکنیم وضع ما قابل تعریف نیست، یعنی قاجارها هم از این نظر کارنامه بسیار بدی دارند. در دوره قاجاری هم بخش‌های زیادی از ایران از دست رفته، یعنی اون میراثی که صفوی‌ها فراهم کرده بودند و بعد افشاریه اون رو سعی کردن دوباره برقرار نگه دارن، در دوره قاجاریه میبینیم که بخش‌های مختلفش در معاهدات گلستان و ترکمانچای و آخال و معاهده 1857 پاریس و اینها از بین میره، یعنی از مساحت 2,600,000 کیلومتری ایران حدوداً 1,000,000 از دست در واقع میره. این مردم ایران بودن که با انقلاب خودشون و استقرار جمهوری اسلامی سعی کردن هم امنیت همه جانبه و پایداری برای خودشون برمغان بیارن، هم در حوزه زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی و عمومی کشور خودشون رو بسازند و هم در عرصه امنیت فرهنگی و ارزش‌های دینی، مذهبی و ملی در واقع سعی بکنند از ایران و تشیع و نمادهای اسلامی و مذهبی حمایت و دفاع بکنند. این یه ارزیابی خیلی اجمالی از این الگوهایی که عرض شد. بر این اساس بود که میتونیم بگیم بدترین این الگوهای دولتی در طول تاریخ ایران الگوی پهلوی ها بوده که هم استبداد دیکتاتوری داشت و هم اتکای بیگانه داشت. اگر از تعابیر مذهبی بخوایم استفاده بکنیم، یک الگوی در واقع فرعونی، شاید از جهتی بدتر از فرعون، چون باز فرعون متکی به یک دولت دیگری نبود، ولی پهلوی ها قدرتشون رو از اتکای به بیگانگان در واقع می گرفتن و نه از اتکای به قبایل ایرانی یا طوایف و مردم ایران. اما وارد بحث دوم بشیم. بحث دوم ما مربوط میشه به ماهیت دولت در ایران. در مورد ماهیت دولت در ایران نظریه های مختلفی وجود داره. اینجا دیگه بحث نظریه پردازی رو داریم. برخی از نظریه هایی که برای تبیین ماهیت دولت در ایران ارائه شده، نظریاتی است که از سوی دانشمندان غربی صورت گرفته و یا اگر توسط دانشمندان ایرانی هم صورت گرفته، با بهره‌گیری از آراء اندیشمندان غربی صورت گرفته. و برخی از نظریه هایی هم که هست توسط اندیشمندان مسلمان و ایرانی صورت گرفته. من به فهرستی از این مباحث اشاره میکنم، بعد سعی میکنیم که این نظریه ها رو یکی یکی مورد نقد و بررسی قرار بدیم تا برسیم به نظریه مد نظر و نظریه‌ای که خودمون اون رو فکر میکنیم برای تبیین ماهیت دولت در ایران قابل دفاع‌تر هست. شاید دو تا از مشهورترین نظریاتی که برای ماهیت دولت در ایران ارائه شده باشه بتونیم از دیدگاه ماکس وبر و دیدگاه مارکسیستی یاد بکنیم. دیدگاه وبری یکی از مشهورترین دیدگاه‌هایی هست که در آثار مربوط به ایران توسط مراکز علمی و دانشگاهی خیلی از جاها مورد استفاده قرار گرفته. دیدگاه دوم دیدگاه مارکسیستی هست، تحلیل‌های مارکسیستی هست. دیدگاه سوم مربوط میشه به نظریه دولت تحصیلدار و دیدگاه چهارم نظریه استبداد ایرانی و دیدگاه پنجم نظریه مقاومت شکننده هست. بنابراین پنج تا نظریه از میان نظریه های رایج برای تحلیل ماهیت دولت در ایران رو ما مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. اما در بحث دیدگاه علمای خودمون به سه تا رویکرد در تحلیل ماهیت دولت در ایران میپردازیم. یکی دیدگاه فیلسوفان مسلمان، دوم دیدگاه متکلمان مسلمان و سوم دیدگاه فقهای شیعه. از این سه منظر سعی خواهیم کرد که به تحلیل ماهیت دولت در ایران بپردازیم. پنج تا نظریه اول بیشتر رویکرد توصیفی دارن، البته مقداری درشون رویکردهای تجویزی هم هست که در ضمن بحث اشاره خواهم کرد، اما دیدگاه‌های متأخر یعنی دیدگاه علمای مسلمان ضمن این که درشون توصیف هست، وجه تجویز هم خیلی غلیظ هست و شاید بتونیم بگیم که وجه تجویزی نظریه ها اساساً برجسته است. اما اون چی که مربوط میشه به دیدگاه اول، نظریه اول که عرض کردم نظریه ماکس وبر هست، خب ماکس وبر جامعه شناس آلمانی هست. از نظر ماکس وبر برای تحلیل وضعیت روابط قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی در یک جامعه، ما باید بحث خودمون رو از فرد شروع بکنیم. نقطه شروع بحث در دیدگاه وبر فرد هست نه جامعه، برخلاف رویکرد مارکسیستی که بحث رو از جامعه شروع میکنه و وضعیتی که شیوه تولید در جامعه داره و وضعیتی که میان نیروهای تولید و نیروهای اقتصادی و روابط تولیدی برقرار هست. اما در دیدگاه وبری بحث از فرد شروع میشه. به نظر وبر وقتی ما رفتارهای یک فرد رو تجزیه و تحلیل میکنیم، با توجه به انگیزه‌ای که فرد در رفتارهای خودش داره و با توجه به معرفت و شناختی که فرد بر اساس اونها داره رفتار خودش رو سازماندهی میکنه، میتونیم از سه نوع رفتار با سه منشأ یاد بکنیم. یه دسته رفتارهای برخواسته از عقل هست، دسته دوم رفتارهای برخواسته از امور احساسی و ارزشی هست. عنایت بفرمایید این امور احساسی ارزشی دو چیزه ولی در یک دسته قرار میگیره. و دسته سوم رفتارهایی هست که فرد اونها رو با منشأ سنتی انجام میده، یعنی دلیل انجام اون رفتار اینه که اون کار یه کار خیلی قدیمیه، در عرف و آداب و رسوم ریشه داره. بر این اساس وقتی که وبر رفتار افراد رو در عرصه سیاسی هم تحلیل میکنه، همین سه الگوی رفتاری رو مورد استفاده قرار میده. یعنی میگه فرد وقتی که در حوزه سیاست، اقتصاد، اجتماع، خانواده، تو هر حوزه، یعنی از سطح فرد خارج میشه میاد به نهاد میرسه، مثلا میرسه به نهاد سیاست که الان بحث ما هست و به نهاد دولت. میگه رفتارهایی که انسانها در ارتباط با دولت دارن در تأثیر این یکی از این انگیزه های سگانه میتونه باشه. بر این اساس دولت خاصی شکل میگیره. یعنی اگر رفتارهای مردم برخواسته از رفتارهای سنتی باشه، یه دولت سنتی هم شکل میگیره. اگر رفتارهای مردم برخواسته از احساسات و ارزشها باشه، دولت‌های کاریزماتیک شکل میگیره. و اگر رفتار مردم برخواسته از عقل و منطق باشه، دولت‌های قانونی شکل میگیره. بنابراین در دیدگاه وبر دولت‌ها به سه دسته تقسیم میشن: دولت‌های قانونی، دولت‌های کاریزماتیک و دولت‌های سنتی. تعریفشون چی شد؟ دولت سنتی دولتی هست که مردم در اون دولت به این دلیل از دولت تبعیت می کنند که دولت حافظ سنت های اونها هست. و که حالا اینو من توضیح میدم، در ادامه توضیح میدم که دولت سنتی هم از دیدگاه وبر دوباره دو دسته میشه. به هر حال سنت ها هست که اونجا سازنده رفتار انسان ها هست، اما اینکه این سنت ها چیه، چند نوعه، در ادامه توضیح میدم. در دولت کاریزماتیک مردم به این دلیل از دولت اطاعت میکنند که مسئولان دولتی رو دوست دارند، به لحاظ احساسات به اونها علاقه دارند و به لحاظ نظام ارزشی اونها رو میپسندند. پس دولت‌های کاریزماتیک یعنی دولت‌هایی که مورد محبوبیت مردم هستند، مردم اونها رو دوست دارند. دولت‌های قانونی هم دولت‌هایی هستند که بر اساس عقل رفتارهاشون شکل میگیره و مردم به این دلیل از دولت اطاعت میکنن که قانون چون این چیزی رو بهشون میگه. یعنی در واقع در دولت‌های قانونی مردم تابع قانون هستن، نه تابع اشخاص و افراد و نه تابع سنت‌ها. در حالی که طبق تعریف وبر دولت‌های کاریزماتیک مردم تابع مسئولان هستند تا اینکه تابع قوانین باشن. قوانین اونجا ارزش خودش رو از اشخاص میگیره، از رهبران میگیره. و در دولت‌های سنتی هم که همه چی برخواسته از سنت‌ها هست. بنابراین با توجه به بحث وبر از سه نوع مشروعیت سیاسی در کنار این سه نوع دولت ما میتونیم یاد بکنیم. یکی مشروعیت قانونی، یعنی دولتی که مشروعیت درش بر اساس قانون توجیه میشه، قانون توجیه کننده فرمان روایی هست. چون قانون میگه باید از دولت اطاعت کرد، همه از دولت اطاعت میکنن. همین چیزی که الان رایج شده توی جامعه ما، مثلا پلیس میگه که شما تخلف کردید، من اعمال قانون میکنم. یعنی من و شما باید تابع یه چیزی باشیم به نام قانون. یه قانون اساسی به اصطلاح به تصویب میرسه، همه تابع اون قانون اساسی هستن. بعد مجلسی به وجود میاد، این مجلس یه قوانین عادی تصویب میکنه، دوباره همه تابع قانون هستن. همه لسانشون و زبانشون به این گویا هست که چون قانون چنین میگوید ما چنین عمل میکنیم، یا میگن هر گونه قانون میگوید شما عمل بکنید. این برداشت در واقع در نظامهای مدرن از قانون وجود داره. مشروعیت دسته دوم میشه مشروعیت کاریزماتیک. مشروعیت کاریزماتیک مشروعیتی هست که در اون از دین به لحاظ ارزشی یا احساسات به لحاظ روانشناختی برای توجیه فرمان روایی استفاده میشه. من دارم نظریه وبر رو میگم ها، اول نظریه رو توضیح میدیم بعد انشالله وارد نقدش هم خواهیم شد. از نظر وبر کاریزما شخصی هست که مردم از روی ارادت از او تبعیت میکنن. ملاک کاریزما در نظریه وبر عنایت داشته باشید خوب و بد بودن فرمان روا نیستا. ممکنه یه فرمان روا خوب باشه از نظر ما و مردم از او اطاعت بکنن، ممکنه که بد باشه و مردم از او اطاعت بکنن. خود وبر بیشتر منظورش از کاریزما در اروپا یه کسانی مثل هیتلر و موسولینی و اینها هست که اینها در واقع مردم رو بر اساس احساسات به حرکت آوردن. یعنی در مورد رهبران ملی بیشتر احساسات غلبه داره، ولی در مورد رهبران مذهبی و دینی بیشتر ارزش‌های دینی هست که تعیین کننده هست. مثلا کسانی که با این دیدگاه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنن، میگن مردم از امام خمینی اطاعت میکردن چون او رو دوست داشتن، اون رو رهبر مذهبی خودشون میدونستن. ریشه ارادت مردم به امام خمینی دین بود و ارزش‌های دینی بود. مشروعیت سوم مشروعیت سنتی هست که عرض کردیم دولت سنتی رو تشکیل میده. مبنای مشروعیت در این رویکرد آداب و رسوم و سنت ها هست. خب پس ما از سه تا نظام سیاسی یا دولت در دیدگاه وبر کلن میتونیم صحبت بکنیم، دیگه چهارمی از نظر ایشون وجود نداره. یک، نظام سیاسی قانونی یا بوروکراتیک که بر اساس قانون و سیستم های اداری و سازمانی اینها مدیریت میشن. دوم، نظام سیاسی کاریزماتیک. و چهارم، نظام سیاسی سنتی. خود نظام سیاسی سنتی از دیدگاه وبر به دو نوع تقسیم میشه. یک نظام سیاسی سنتی شرقی داریم، یک نظام سیاسی سنتی غربی داریم. منظور از غرب یعنی اروپا به طور خاص، و منظور از شرق یعنی خود ایران و تا بره به سمت مناطق شرقی، ولی ایران ما جز شرق در واقع قرار میگیره. به نظر وبر میان شرق و غرب از نظر جغرافیایی تفاوت وجود داره. در مناطق غربی که عرض کردیم یعنی اروپایی، به لحاظ جغرافیایی مسئله‌ای که وجود داره این هست که در اروپا زمین کمه ولی آب فراوان هست. یعنی اون چه که مردم باهاش به عنوان مشکل مواجه هستن مربوط میشه به زمین نه آب. اصلا کمبود آبی در اروپا وجود نداره و حتما تصدیق میفرمایید هیچ موقع نشده شما بشنوید که بگن بله در مثلا اروپا فلان منطقه فلان استان فلان کشور مثلا مشکل کمبود آب داره. نه، بارانها فراوانه، آب فراوانه، ولی خب خیلی فشردن دیگه، مشکل زمین وجود داره. ولی در شرق مثلا در ایران ما مشکل زمین وجود نداره، بلکه مشکل آب وجود داره. ما بخش عمده ای از سرزمین ما رو کویر تشکیل میده. این کویر، خب چرا کویر؟ خب آب وجود نداره دیگه. اگر ما بتوانیم به مناطق مرکزی کشور خودمون آب برسونیم میتونیم خیلی از این سرزمین ها رو احیا بکنیم و اینها سرسبز بشن، که حالا با توجه به این که اخیراً امکانات فنی بیشتر شده مسئولین دنبال این مسئله هستن که از خلیج فارس و مثلا دریای خزر و دریای عمان و اینجور جاها بتونن آب رو منتقل بکنن به بخش‌های مورد نیاز و ازش استفاده بشه. خب این مسئله جغرافیایی چه تأثیری گذاشته روی شرایط سیاسی؟ از نظر وبر اتفاقی که افتاده این هست که یک مدل سنتی سیاسی در اروپا اتفاق افتاده که در یه جای مثل ایران اتفاق نیفتاده. در ایران معکوس شاید صورت گرفته. در اروپا با توجه به این که زمین کم بود و آب زیاد بود، هر خانی، هر فئودالی، هر زمینداری که در یک منطقه مستقر شده خودکفا بوده. بنابراین ما با تک فئودال ها روبرو هستیم، فئودال های مستقل. هر فئودالی، یا حالا فئودال رو به فارسی به زمیندار هم ترجمه میکنن. اصلا سیستم فئودالی یعنی سیستمی که سیستم تولیدش مبتنی بر کشاورزیه، مبتنی بر زمین هست. وسیله تولید، ابزار تولید غیر منقوله، نمیشه زمین رو ما از یه جایی برداریم ببریم یه جای دیگه. برخلاف سیستم تولید صنعتی که در سیستم تولید صنعتی ابزار تولید کارخانجات هستن و کارخانجات منقولن، یعنی ما می توانیم کارخانه ای رو از یک منطقه ای ببریم به یه منطقه دیگری، هیچ مشکلی در واقع پیش نمیاد. حرف اودالی یک منطقه ای رو در اختیار داشت و اونجا از قدرت مستقلی برخوردار بود، منتها چون فئودال ها حکومت های کوچولو کوچولویی داشتن، در برابر تعرضات خارجی آسیب پذیر بودن. یعنی اگر یک دولت قوی به اینها حمله میکرد نمیتونستن از خودشون دفاع بکنن. برای همین فئودال ها شورایی تشکیل دادن و در اون شورا به این جمع‌بندی رسیدن که ما فئودال ها جمع بشیم و با همدیگه یک کسی رو به عنوان پادشاه انتخاب بکنیم و مأموریت پادشاه این باشه که از امنیت ما در برابر تعرضات خارجی در واقع دفاع بکنه. این گونه بود که سیستم پادشاهی سنتی در اروپا شکل گرفت توسط فئودال ها و البته با حمایت کلیسا و مذهب، یعنی مثلثی داشت قدرت در اروپا. یه ضلعش بود کلیسا و پاپ، یه ضلعش بود فئودال ها، یه ضلعش هم بود در واقع بحث پادشاه. پس شد شاه به عنوان رئیس دولت، فئودال ها به عنوان اعضای شرکت سهامی دولت، یعنی دولت تبدیل شد به شرکت سهامی که هر فئودالی اونجا یه سهمی داره، و کلیسا و پاپ. پس شد مذهب، سیاست، اقتصاد. این رو خوب عنایت بکنید چون در بحث‌های بعدی ما مهم هست این رویکردها. و اتفاقی که افتاد این بود که قرار شد فئودال ها در شرایطی که یک تعرضی از ناحیه کشورهای خارجی پیش بیاد، سربازانی رو در اختیار پادشاه قرار بدن تا پادشاه به کمک اون سربازها بره به جنگ اون تهدید و دفع اون تهدید. اما ببینیم که پس در اروپا و در غرب پادشاه منتخب فئودال ها هست. پادشاه نمیتونه یک فئودالی رو از فئودال بودن ساقط بکنه. مناطق مختلف دست پادشاه نیست که بخواد اینها رو ببخشه به دیگران، که همچین چیزی در واقع وجود نداره. فئودال ها قدرت دارن، فئودال ها هستن که پادشاه رو انتخاب میکنن، فئودال ها هستن که نیروهای نظامی دارن و به هنگام نیاز بخشی از این نیروهای نظامی رو در اختیار پادشاه قرار میدن. پس ماهیت دولتی که در اروپا شکل میگیره یک ماهیت انتخابی داره، یک پادشاهی منتخب فئودال ها هست که قدرتش محدوده، قدرتش بیشتر در ارتباطات خارجی هست که خودش رو نشون میده و در دفع تجاوز خارجی هست که خودش رو نشون میده. قدرت داخلی زیادی نداره، اجازه نداره در امور فئودال ها مداخله داشته باشه. اما در مناطق شرقی مثل ایران که میاییم و بررسی میکنیم، یا مثلا روسیه، مثلا چین، هند، قاره هند، امثال اینها، وقتی می بررسی میکنیم در مناطق شرقی به ویژه ایران و روس، الگو اینجوری نیست. یعنی الگوی فئودالی نداریم، بلکه الگویی که اتفاق میفته به جای الگوی فئودالی الگوی پاتریمونیال هست. پاتریمونیال یعنی الگوی پدرسالار. اگر پاتریمونیال رو بخواهیم برش یه تعبیر فارسی به کار ببریم، یکی از ترجمه هایی که از پاتریمونیال صورت گرفته پدرسالار هست. اما شاید کلمه پدرسالار خیلی مفهوم پاتریمونیال رو نرسونه. میتونیم تعبیر بکنیم به نظام های سلطانی یا نظام های پادشاهی. در مناطق شرقی با توجه به این که آب کمه و زمین زیاد هست، فئودالیسم مثل غرب نتونسته شکل بگیره. چرا؟ برای اینکه هر منطقه‌ای رو شما نگاه کنید، طبق تحلیل ماکس وبر دارم میگم، حالا این ممکنه موارد نقض داشته باشه، اونو در بحث نقدش انشالله خواهیم گفت. هر منطقه‌ای رو شما نگاه کنید، این منطقه به لحاظ آب استقلال نداره، به یه جای دیگه.
ببخشید، بله، تایم جلسه داره تموم میشه، خواستم خدمتتون بگم که اگر دوباره برگردیم.
بله بله بله.
همکنون شما تنها فرد حاضر در این اتاق کنفرانس هستید.
خب دوستان تشریف آوردن، مثل این که دامه بدم. خیلی خوب، بسیار
خوب.
بله متشکرم. عرضم بزرگ شما که اینو دقت بکنید، چون مطلبش یه مقدار نیازمند توجه و تمرکزه. در مناطق شرقی پس به دلیل کمبود آب، یه فئودال نمیتونه یه منطقه‌ای رو در اختیار بگیره و به اون بسنده بکنه، از استقلال لازم در واقع برخوردار نیست. من براتون مثال میزنم، ببینید، مثلا حتما شنیدید دیگه، یک منطقه‌ای مثل اصفهان همیشه مشکل آبش مطرحه. چرا؟ به خاطر اینکه این آبش از یه جاهای دیگه‌ای باید بیاد. یک منطقه‌ای مثل یزد مثلا همیشه مشکل آب داره. یک منطقه مثل مثلا قم همیشه مشکل آب داره، این آبش از یه مناطق دیگری باید بیاد. میرید یه جاهایی مثلا مثل سیستان، مثل کرمان، مثل خراسان، میبینید اینا همیشه مشکل آب دارن، آبشون باید از یه جای دیگری باید بیاد. حتی الان هم بعضی از این مناطق دچار مشکل میشن، مخصوصا وقتی که میبینید آب اینا باید از یه کشور دیگری هستن باید بیاد. الان میان عراق، سوریه و ترکیه یکی از مسائلی که وجود داره هم بحث آبی هست، که آبی که برای سوریه و عراق میاد، بخشی از این آب از منشأ کشور ترکیه میاد. خب اون سدی که میسازه و بهره برداری که از این آبها میکنه، اینها رو در دراز مدت دچار مشکل خواهد کرد. یا مثلا آبی که به سیستان میاد، این آبی که از افغانستان میاد، خب افغانستان یه سدی که میزنه اونجا در مقابل این آب، اون سد باعث میشه که بخشی از ورودی آب به سیستان در واقع کاهش پیدا بکنه. بنابراین در مناطق شرقی به دلیل کمبود آب و گستردگی زمین ها فئودالیسم شکل نگرفته، بلکه همیشه قدرت های مرکزی بوده که شکل گرفته و این قدرت ها بودن که تصاحب میکردن مناطق دارای آب رو و خوش آب و هوا رو، و به هر کسی که میخواستن این مناطق رو میبخشیدن. ما به جای فئودال ها یک چیز دیگری داشتیم در مناطق شرقی و از جمله در ایران، که ازش با عنوان خان مثلا یاد میشده. خان کسی بوده که اقطا بهش داده میشده، یه روستاهایی در اختیارش قرار میگرفته و این با استفاده از نیروی کار روستاییان سعی میکرده که یه کشاورزی رو راه بندازه. و حالا ممکن بوده آدم خوبی باشه یا آدم مثلا ستمگری باشه، به هر حال همه جور بودن اینها. بنابراین در سیاست‌های شرقی اون نظام سنتی، نظام قدیمی که شکل گرفته، اون پادشاهی‌های قدیمی که شکل گرفته، اینها پیوسته پادشاهی‌های متمرکزی بوده، نه اینکه منتخب فئودال‌ها باشن، نه، یه پادشاهی بود که به قبیله خودش اتکا می‌کرد و بعد با توجه به قدرتی که به دست می‌آورد و با کنترل منابع آب، کنترل زمین‌ها رو در اختیار می‌گرفت و متناسب با خدماتی که قبایل و طوایف مختلف بهش می‌کردند، بخشی از این سرزمین ها رو به افراد خاصی در واقع می بخشید. بنابراین در مناطق شرقی قدرت پادشاهان زیاد بود، هست و نیست مردم در اختیار پادشاهان بود و اینها هر کاری رو که در واقع اراده میکردن میتونستن انجام بدن، برخلاف اون چیزی که در غرب بود. در ایران اتفاقی که افتاد این بود که در دولت پهلوی، در سلسله پهلوی، غیر از آب یک منبع دیگری هم در اختیار پادشاهان قرار گرفت، در اختیار دولت‌ها قرار گرفت و اون منبع نفت بود. یعنی اگر قبلاً با کنترل منابع آب پادشاه از قدرت فراوانی برخوردار می‌شد، در دوره پهلوی نفت هم بهش اضافه شد و دولت رو از دولت پاتریمونیالی و سلطانی تبدیل کرد به یک دولت تحصیلدار. حالا من در جلسات آینده درباره دولت تحصیلدار انشاءالله صحبت میکنم. دولت تحصیلدار به دولتی گفته میشه که در هزینه های خودش به درآمدهای مالیاتی متکی نیست، بنابراین به مردم متکی نیست اصلا، بلکه خودش یه منبع درآمدی داره که حتی از اون منبع درآمد به مردم هم یه چیزی اگه دلش خواست میده یا به هر کسی که دلش خواست در واقع میده. بنابراین بر اساس روی کرده وبری، کسانی که ماهیت دولت در ایران رو تحلیل میکنن، تمامی دولت‌های قبل از انقلاب اسلامی رو اینها دولت‌های سنتی پاتریمونیال می‌دانند. پس چی شد تا اینجا؟ با بهره‌گیری از نظریه ماکس وبر، عده‌ای از علمای علم سیاست و علمای جامعه شناسی سیاسی ماهیت همه دولت‌های ایران تا قبل از انقلاب اسلامی رو گفتن از نوع سنتی شرقی پاتریمونیال هست. البته به دولت پهلوی با توجه به این که غیر از آب کنترل منابع نفت رو هم در اختیار داشته، میگن ماهیت دولت سنتی شرقی نئو پاتریمونیال داشته. نئو وقتی میاد یعنی جدید، یعنی پاتریمونیال جدید بوده، نظام پادشاهی جدید شده. اما به نظام جمهوری اسلامی که میرسن، میگن نظام جمهوری اسلامی کاریزماتیک هست. انقلاب اسلامی که صورت گرفته در دوره آغاز تأسیس و در دوره امام، میگن روی کرد بیشتر با روی کرد کاریزماتیک غلبه داره. یعنی امام به عنوان یک رهبر مذهبی با توجه به محبوبیتی که در میان مردم داره، مردم رو رهبری میکنه علیه رژیم پهلوی. و جمهوری اسلامی در دوره تأسیس در واقع یک روی کرد کاریزماتیک هم داره. اما با توجه به این که امام سعی کرد از محبوبیت خودش استفاده بکنه و سریع نظام قانونی رو در ایران راه بندازه، یعنی قانون اساسی تصویب کنه، انتخابات برگزار بکنه، مجلس، دولت، رئیس جمهور و و و همه اینها، در دوره امام دولت قانونی هم در واقع مستقر شد. و برای همینه که امام که رحلت میکنند رضوان الله تعالی علیه، خیلی با آرامش قدرت منتقل میشه و مقام معظم رهبری با رأی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته، بدون اینکه یه اختلاف نظر و جدالی مثلا اتفاق بیفته، به عنوان رهبر انتخاب میشن، در حالی که خودشون اکراه دارن، در واقع این رهبری بر عهده‌شون گذاشته میشه. خب یک وجه دیگری هم وجود داره که کمتر بهش توجه شده و اون اینه که اگر ما سنت رو به گونه ای معنا بکنیم که شامل دین هم بشه، چون دین هم یک امریه که ریشه داره دیگه، یعنی دین اسلام الان بیش از 14 قرنه که از سوی خدای متعال توسط رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما آمده و بعد ائمه این رو مستقر کردن، فقهای جامع الشرایط و بزرگوار در طول تاریخ زحمت کشیدن این رو مستقر کردن. در دین یک پدیده ما داریم به نام مرجعیت تقلید. اگر ما بحث مرجع تقلید رو هم بگیم که در سنت ها جز سنت های ما دیگه شده، یک امر ریشه دار هست، از این نظر، یعنی از نظر دینی میخوام بگم، اگر هرچند که وبر بحث دین رو در نظام های کاریزماتیک قرار داده، ولی اگر توسعه‌ای بخواد درش داده بشه، برخی افراد از این منظر گفتن که میتونیم بگیم ماهیت دولت در جمهوری اسلامی اونگاه که رهبری مرجع تقلید هم میشود، در واقع سه تا وجه پیدا میکنه. هم دولت وجه سنتی داره چون ریشه در سنت‌های دینی داره، هم دولت وجه کاریزماتیک داره چون رهبر محبوب مردم هست، هم دولت وجه قانونی داره و عقلی داره چون که نظام قانونی برش حاکم هست و همه اطاعت‌هایی که داره صورت میگیره مورد پشتیبانی قانون هم هست. خب این خلاصه ای از نظریه وبر و تحلیل ماهیت دولت در ایران بر اساس دیدگاه وبر. اما وقتی ما این دیدگاه رو مورد نقد و بررسی میخواییم قرار بدیم، میبینیم که در تحلیل ماهیت دولت در ایران موفق نیست به دلایل مختلف. یکی این که وقتی که منشأ رفتارها رو ما در این نظریه مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که فوق‌العاده آشفته هست. بر اساس اون نظریه دو فطرتی که من عرض کردم، اونجا خدمتتون گفتم که محرک‌های ما انسان‌ها دو دسته هست. یه دسته محرک‌های معرفتیه، یه دسته محرک‌های انگیزشیه. محرک‌های انگیزشی از جنس میل بود و از جنس غضب، از جنس به اصطلاح علاقه و از جنس نفرت، از جنس محبت و از جنس دشمنی، دوستی دشمنی. به هر حال ما یه قوایی داریم در درون خودمون، محرک‌هایی داریم که ما رو به سمت برخی از پدیده‌ها هل میده، یه محرک‌هایی داریم که ما رو از برخی از پدیده‌ها دور می‌کنه. اینها میشه دو تا انگیزه ما. و به لحاظ محرک‌های معرفتی هم یه قوه عاقله داریم، یه قوه واهمه. اونجا این رو عرض کردیم، گفتیم که اگر اون سه تا قوه، یعنی قوه شهوت، قوه غضب و قوه شیطنت، تابع قوه عقل قرار بگیرند، اینجا ما با انسان عاقل عادل روبرو میشیم. بنابراین ماهیت دولت اسلامی میشه یک ماهیت عاقلانه عادلانه، یعنی نه تنها نظام سیاسی اینجا قانونی هست و عقلی هست، بلکه عادلانه هم هست. یعنی در نظام سیاسی دینی و ماهیت دولت باید غیر از بحث قانون عدالت هم گنجونده بشه، البته عدالتی که مبتنی بر توحید هست، یعنی بحث دین هم میاد. اما اگر ریاست عقل اون سه تا قوه هم تغییر ماهیت میدادن، یعنی قوه شهوت میشد عفت، قوه غضب میشد شجاعت، قوه وهم میشد حکمت و بصیرت. اما اونها گفتیم اگر ریاست عقل رو نپذیرن، اونجا ما با 7 تیپ انسان روبرو هستیم، 7 نوع رفتار شکل میگیره و در نتیجه 7 نوع دولت شکل میگیره. دولت منفعتگرا، دولت سلطه‌گرا، دولت شیطنتگرا. این سه تا هم دولت های ترکیبی دو به دو، یعنی دولت منفعتگرای سلطه‌گرا، دولت منفعتگرای شیطنتگرا تزویرگرا به اصطلاح، دولت سلطه‌گرای تزویرگرا، و هفتمی هم میشه دولت منفعتگرای سلطه‌گرای شیطان صفت. خب هفت نوع دولت میشه. لذا نظریه ماکس وبر هم به لحاظ تحلیل منشأ رفتارها، هم به لحاظ جامعیت، و هم به لحاظ تطبیق، در واقع از نظر بنیادهای فلسفی و انسان شناختی دوچار مشکلات عدیده‌ای هست. برای اینه که نمیتونه یه تحلیل جامعی عرضه بکنه، مخصوصا برای جمهوری اسلامی ایران. نقد دومی که وارده اینه که این نظریه وبر هرچند از عنصر فرهنگ و منشأ رفتارهای انسان شروع کرده، اما در ادامه جبرگرا شده. یعنی شما ببینید در نظام‌های سنتی به طور کلی جبرگرا شده، چون در نظام‌های سنتی گفتش که به دلیل کثرت آب در اروپا و قلت زمین در اروپا نظام‌های فئودالی شکل گرفت، در شرق به دلیل قلت آب و کثرت زمین نظام‌های پاتریمونیال شکل گرفت، بعد هم که نفت اضافه شد شدن نظام‌های نئوپاتریمونیال. خب حالا اراده انسانی کجاست؟ عقل انسانی کجاست؟ آزادی و قدرت انتخاب انسانی کجاست؟ در اون نظام سنتی ایشون اساساً اختیار انسان نادیده گرفته میشه، که باز هم به نظر ما مطلب درستی نیست، به خاطر اینکه نظام‌های سنتی رو با این تقریر و تحلیلی که ایشون میکنه تقریبا تبدیل میشن به یک نظام‌هایی که غیر از اون چی که بودن انگار چاره دیگه ای نداشتن، یعنی گویا که مجبور بودن که این گونه باشن و هر چه ظلم کردن، هر چه تعدی کردن، هر چه اجحاف کردن این سلاطین در طول زمانها، هیچی به هیچی. این هم در واقع هم وبر اینجا از مبانی خودش رو دور کرده، هم اینکه بحث جبرگرایانه ای که مطرح میکنه قابل دفاع نیست. البته ایرادات دیگری هم به این دیدگاه وارده که ما چون نظریه بعدی رو که میگیم برای اونها هم نقدهای خواهیم گفت، در مجموع اون نقدها رو وقتی میگیم بعضیاش متوجه دیدگاه وبر هم میشه. اما خب این نظریه ایراد داره، ما برای چی گفتیم این رو؟ به خاطر اینکه خیلی از جامعه شناسان سیاسی، خیلی که میگم یعنی واقعا خیلی از کسانی که ماهیت دولت در ایران رو تحلیل کردن و تحلیل میکنن و مسائل دولت در ایران رو مورد تدریس قرار میدن، مورد بحث و بررسی قرار میدن، تأثیر نظریه ماکس وبر میان دولت در ایران رو، مخصوصا دولت در جمهوری اسلامی ایران رو تحلیل میکنن، که به نظر ما تحلیل های دقیق و درستی نیست. مخصوصا نظریه وبر برای تحلیل ماهیت دولت در جمهوری اسلامی ایران فوق العاده ناقص هست. این نظریه چون در بخش نظریه های متدانی قرار میگیره و فطرت مخموره مورد توجهشون نیست، بیشتر در چارچوب فطرت محجوبه یا به تعبیر دیگه طبیعت انسان حرکت میکنن، از تحلیل دقیق در واقع ماهیت دولت در جمهوری اسلامی ایران عاجز هستن، که ما انشاءالله در بحث‌های مربوط به نظریه دولت در اندیشه متفکران مسلمان این بحث رو بیشتر باز خواهیم کرد. ممنون، متشکر، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتتون هستم، اگر سوالاتی باشه، پرسش‌هایی باشه، گوش میدم و با هم ان شاء الله گفتگو میکنیم.
خسته نباشید.
سلامت باشید، محفوظ باشید.
درست استاد، این نقطه آخری که بیان کردید رو لطفاً یه بار دیگه فقط عنوانیشو بگید.
بله، نقد ما این بود که این تحلیل محرک های انگیزشی و معرفتی رفتار انسان رو کامل و جامع ندیده. اگر این محرک ها رو آنگونه که ما در چارچوب نظریمون تبیین کردیم کامل میدید، ما با 8 نوع دولت مواجه میشدیم، نه با 3 نوع دولت. ایشون با توجه به این که محرک ها رو ناقص دیده، در واقع انسان شناسیش ناقص هست، رسیده کلن به 3 نوع دولت و 3 نوع مشروعیت، در حالی که بر اساس چارچوب نظری که ما در بحث خودمون مطرح کردیم ما به 8 نوع دولت میرسیم به لحاظ بحث ماهیت دولت. بنابراین چارچوب نظری ما دقیق تره که باز انشاءالله در بحث‌های بعدی این رو کاملتر هم خواهیم کرد. یه نکته. نکته دوم این که گفتیم علارغم اون ادعای اولیه‌ای که ایشون از فرد شروع کرد و سعی کرد که بگه انسان موجود مختاری هست و رفتارهاش بر اساس انگیزه ها شکل میگیره، وقتی که رسید به عرصه دولت یک مرتبه جبرگرا شد و جغرافیاگرا شد. یعنی تمام تحلیلیشون از ماهیت دولت ها در شرق و غرب عالم در دوره سنتی، در دوره دولت های سنتی جغرافیایی شد. یعنی آمد گفت که در اروپا نظام سنتی فئودالیسم شکل گرفت، چون آب زیاد بود زمین کم بود. در شرق نظام سنتی پاتریمونیالیستی شکل گرفت، چون آب کم بود زمین زیاد بود. و در دوره پهلوی هم و جدید هم که نفت هم اضافه شد، اون نظام پاتریمونیالی تبدیل شد به نظام نئوپاتریمونیال. خب این تحلیل کاملا جغرافیایی شد دیگه. یعنی کسی که این تحلیل رو میخونه یا ازش استفاده میکنه هیچ قصوری یا تقصیری متوجه این آدمهایی که توی این نظامهای فئودالی و پاتریمونیال کار کردن نمیبینه دیگه. میگه اینا تحت شرایط جغرافیاییشون دیگه چاره دیگه ای نداشتن، باید همینطوری عمل میکردن، در حالی که این هم باز با مبنایی که ما در چارچوب فلسفی و انسان شناختی خودمون مطرح کردیم نمیخونه. خواهش میکنم. باز هم اگه نکته مطلبی هست در خدمت.
خواستم سوال کنم که نظریه های جدید در مورد دولت، به خصوص در این فضای جدیدی که ما الان مبحث جهانی شدن مطرح هست، نظریات جدید در دولت خواستم ببینم چه نظریاتی هستن الان که مطرح شدن جدیدن، به خصوص الان در مورد ایران، از کسایی که توی ایران نظریه پردازی میکنن و صحبت میکنن.
حالا این رو انشالله من این نظریه‌هایی که فهرستش رو گفتم خدمتتون بگم، آخر در جلسه آخر یه بابی باز میکنم به سوی این نظریه‌های جدید، چون اینها رو من یه وقتی در درس دیگری با عنوان تحلیل نهاد دولت در ایران اونجا مفصل‌تر بحث می‌کردم. منابعی و آثاری رو خدمتتون معرفی می‌کنم، بعضیش رو هم در گروه ایتا هم می‌گذارم انشاءالله که اگه خواستید مطرح بکنید. ولی الان به روزترین بحث و جدیدترین بحث دولت مجازیه دیگه، و این فرضیه خب از قبل از دولت مجازی هم بحثی که اجمالاً حالا خدمتتون عرض می‌کنم مطرح بود، که آقای توحید فام هم در اون کتاب خودش همین بحث رو سعی کرده بود که بست بده. اینکه دولت ها هر چقدر ما میاییم جلوتر میبینیم که مردم سالاری درشون تقویت میشه، دوز مردم سالاری درشون بیشتر میشه و اقدامات سلطه ستیزانه تقویت میشه. یعنی با توجه به آگاهی که مردم پیدا میکنن، رشد علم و دانشی که در میان مردم در واقع شکل میگیره، اقدامات بیداری انسانی و حالا در خود سطح منطقه ما هم اینجوریه دیگه، میگیم بیداری اسلامی اتفاق افتاده، که خود انقلاب اسلامی ما یک مرحله جدی بود در این عرصه که یک باره تمامی نظامهای پادشاهی در واقع به لرزه افتادن با این حرکت بزرگ مردم ایران که برخی از پژوهشگران غربی تحلیلشون اینه، میگن ایرانی ها همانطور که در آغاز تاریخ دولت رو اختراع کردن و ابداع کردن و انسان رو وارد فاز جدیدی از زندگی مدنی و سیاسی کردن، در دوره معاصر هم با ورود معنویت به سیاست اینها سعی کردن که بشریت رو وارد یک فاز جدیدی بکنن. بنابراین الان بحثی که راجع به دولت نه تنها در ایران، در سطح دنیا هم مطرحه، مخصوصا با توجه به این بحث کرونا و اینها که مطرح شده، بحث دولت مجازی هست، این که مرزها دیگه مرزهای شیشه‌ای شده و قدرت حاکمیت دولت‌ها خیلی دچار فرسایش شده. منتها وقتی بحث کرونا مطرح شد، دوباره بحث قدرت دولت‌ها مطرح شد که علارغم اون بحث‌هایی که قبلاً مطرح می‌شد که گویا قدرت دولت‌ها رو به تضعیف رفته، مجدداً مردم دیدن که نه، یه بیماری واگیردار بیاد، یه ویروسی که اینجور کشنده هست بیاد، دوباره همه برای تأمین امنیت بهداشتی دست به دامن دولت باید بشن و این دولت هست که دوباره باید به شکل عینی و واقعی وارد صحنه بشه و تلاش بکنه که امنیت بهداشتی مردم رو در واقع تأمین بکنه.
آقای دکتر، من دو تا سوال دیگه دارم، اجازه هست؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
این دوگانه ای که شما فرمودین، از یه طرف الان کرونا یه کاری کرده که دولت‌های ملی دوباره تقویت بشن، و از اون طرف فرآیندهای تکنولوژیک و جهانی شدن در واقع یه جورایی دارن نقش دولت‌ها رو عوض میکنن، حالا اگه نگیم جایی باشون رو تضعیف میکنن. یه مقداری تضاد دارن اینا با هم دیگه، برداشته شدن مرزها از یه طرف به وسیله تکنولوژی و از طرف دیگه تقویت دولت‌ها از طریق کرونا، یعنی به خاطر کرونا. ببینید این دوگانه آخر به کجا میرسه؟
این بحث قبلا هم مطرح بود، قبل از کرونا هم مستعذرید در مقابل گلوبالیزیشن لوکالیزیشن مطرح شده بود. یعنی عده‌ای از پژوهشگران تحلیلشون این بود که هر گونه حرکتی که بخواد جهانی شدن رو شدت بهش ببخشه، و یا تعبیر می‌کردن که اگر کسانی بخوان از جهانی شدن استفاده بکنند، یا حالا سوء استفاده بکنند یا حسن استفاده، هرچه حالا ارزش داوری نمی کنیم، هر کدوم که باشه، اون باعث تحریک محلی گرایی میشه و در مقابل جهانی شدن در واقع حرکت های محلی شدن هم اتفاق میفته. یعنی هر اقلیتی که ببینن هویتشون داره از بین میره، از خودشون واکنش نشون میدن و سعی میکنن که اون هویت خودشون رو، حالا هر نوع هویتی هست، هویت ملی، هویت قبیله‌ای، نمیدونم نژادی، زبانی، بله ملی، دینی، اینا رو مثلا حفظ بکنن. حتی برخی ها رشد افرادگرایی رو با همین روش تحلیل میکردن، میگفتن این حرکت های افرادگرایانه و یا تروریستی در واقع سوء استفاده‌ای هست که برخی ها میکنند از این موج لوکالیزیشنی که در برابر گلوبالیزیشن در واقع در دنیا اتفاق افتاده. و به هر حال هر کنشی یه واکنشی داره دیگه، هر عملی یه عکس العملی داره، بستگی داره به اینکه رفتارهای ما و دولت‌ها و NGOها در واقع به چه شکلی پیش بره، مخصوصاً که الان در بحث مربوط به حکمرانی مجازی در واقع اون چه که مطرح شده اینه که ما الان با قدرت‌هایی در فضای مجازی روبرو هستیم که اینها وارد همه جوامع شدن، بدون اینکه خوب دقت بکنید، بدون اینکه احتیاجی داشته باشن که اصلا با دولت‌ها هماهنگی داشته باشن. به عنوان یه مثال فقط عرض میکنم. الان همین گوگل رو شما در نظر بگیرید. الان گوگل در همه دنیا پخشه، درسته؟ همه دارن از گوگل استفاده میکنن، از ایمیل گوگل استفاده میکنن، از گوگل اسکالر استفاده میکنن، از موتور جستجوی گوگل استفاده میکنن. شما اگر یک روز از گوگل نتونید استفاده بکنید، بخشی از کاراتون زمین نمیمونه؟ خب حالا آیا گوگل برای ورود به کشورها با دولتها هماهنگی انجام داده؟ ابدا. خب شما یه نرم افزاری روی گوشیتون نصب میکنید، بعد صبح از خواب پا میشید میبینید که این حذف شده و سیستم اندروید فقط به شما یه پیام داده که من تشخیص دادم که این سالم نیست، مثلا این نباید رو گوشیتون باشه. یعنی خودشون وارد میشن، یعنی حتی در حریم خصوصی افراد وارد میشن، مداخله میکنن، یه چیزی رو حذف میکنن، یه چیزی رو اضافه میکنن. حالا کارهای دیگری هم میکنن که بعضی وقتا لو میره، میکروفون فعال میکنن، دوربین فعال میکنن، با توجه به هک میکنن، با توجه حالا کارهای مجازی که اعلام میکنن که دیگه کم کمش اینه که زائقه سنجی میکنن دیگه. یعنی با ثبت و ضبط تمام مسیرهای حرکت فرد در فضای مجازی، اینکه چه برنامه‌هایی رو دیده، در هر برنامه چند ثانیه یا چند دقیقه توقف داشته، تمام زائقه ها رو استخراج میکنن و حتی دموکراسی الان به خطر افتاده، مردم سالاری ها به خطر افتادن به خاطر اینکه با کشف این زائقه ها توسط این سازمان هایی که به هیچ کسی هم پاسخگو نیستن غیر از دولت امریکا، چون امریکایی هستن اینها و قاعدتا اونجا خیلی اتفاقات میتونه درباره اینها بیفته، یا حتی اینا بخوان یه دولتی رو به زمین بزنن، تحریم کنن، یا از فردا ما دیگه خدمات، مثلا هیچ خدماتی نمیدیم. الان اگر خدمات دارن میدن به خاطر اینه که برای خودشون هم فایده داره. یعنی الان اینا دقیق میدانن که مثلا مردم فلان کشور چه چیزهایی رو جستجو کردن، چقدر جستجو کردن، به چه چیزهایی علاقه دارن و خیلی چیزهای دیگه. پس حکمرانی که الان در فضای مجازی داره اتفاق میفته، این اصلا باعث شده که شما دیگه اصلا مرزی نمیبینید. یعنی حالا اون مرزهای شیشه‌ای که میگیم باز یه مرزی هست، ولی بعضی از این شرکت‌های غول پیکر در واقع بین المللی دیگه اصلا هیچ مرزی رو اصلا قائل نیستن، اصلا برای ورود و خروج به کشورها از هیچ کسی مجوزی درخواست نمی کنن. بلکه کشورها الان میتونیم بگیم اینا وابسته شدن و خیلی دشواره براشون که بتونن خودشون رو از شرور اینها در امان نگه دارن.
آقای دکتر، یه سوال دوم خواستم بپرسم. مقاله جریان‌های روشنفکری دینی، موضعی که در مقابل حکمرانی مجازی و دولت الکترونیک می‌گیرن، من چیزی که خودم دیدم اکثرا دو موضع. یه موضع میگن که ما حکمرانی مجازی رو باید ازش استفاده بکنیم و هم میتونه برای ما سود داشته باشه، هم برای ما منفعت داشته باشه و هم برای ما مضره، ولی ما اون چیزهای خوبش رو میگیم. خب یه جریان دیگر هستن که میگن ما به در واقع به اصالت ذات خیلی اهمیت میدن و میگن که نه، این تکنولوژی ماهیتش برای ما مضره و این فوایدی هم که داره سطحی هم و ما در نهایت اینا رو باید کنار بذاریم. الان سوال اصلی من اینه که موضع فقه و در واقع جریان دینی ما یا اسلام، حکومت اسلامی در مقابل این تکنولوژی و این حکمرانی مجازی چیه؟ الان مثلا انقلاب اسلامی، ما الان دولت اسلامی مثلا تشکیل دادیم، قراره بر اساس اسلام حکومت بکنیم و بعد تازه حرفهای برون مرزی هم داریم. با توجه به اینکه اتفاقاتی که الان افتاده، ما در واقع چه جور رو کردی با در قبالش اتخاذ بکنیم؟
ببینید
ببخشید تو کلامتون، حالا البته خاطرم نیست ولی فکر میکنم رهبری هم یک صحبتهایی در این مورد داشتم، حالا اگه اشتباه نکنم گفتم از طریق قانونگذاری، یادم نیست حالا دقیقا.
بله ببینید، شما اگر به قرآن کریم مراجعه بفرمایید، یکی از دولت‌هایی که در قرآن کریم مطرح شده دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه است. دولت حضرت سلیمان به لحاظ ابزارهایی که مورد استفاده قرار می‌داده خب خیلی پیشرفته بوده دیگه، یعنی از ابزارهای قدرت در اعلی درجه ممکن در واقع این دولت استفاده کرده که در قرآن کریم مفصل گزارش شده و حتی اونجا میگه که خیلی از عناصری هم که اونها رو مورد استفاده قرار میداد الزاماً هم اینطور نبود که به سلیمان ایمان آورده باشن، بعضی ها رو میگه در قل و زنجیر بودن و چه و چه و چه. هنوز بشر خیلی مونده که به پیشرفت‌هایی برسه که در دولت حضرت سلیمان طبق گزارش قرآن وجود داشته، خیلی مونده، چون او خیلی از تکنولوژی‌های بیشتری در واقع استفاده میکرد. بنابراین در دیدگاهی که من فکر میکنم دیدگاه حضرت امام هم هست، دیدگاه مقام معظم رهبری حفظه الله هم هست، نفس استفاده از این تکنولوژی‌ها مشکلی نداره، یعنی باید استفاده کرد چون دستاوردهای بشریه. اما اون چیزی که دغدغه مقام معظم رهبری هست و پیوسته برش تأکید میکنه اینه که ما در قبال این تکنولوژی ها منفعل نباشیم. از جمله شورای عالی فضای مجازی خب تشکیل شد با دستور معظم الله و پیوسته تأکید کردن که این شورای عالی فضای مجازی بیاد و این مسئله مسائلی رو که کلن از طریق فضای مجازی کشور ما رو تحت تأثیر قرار میده، مخصوصا امنیت ما رو تحت تأثیر قرار میده، اینها مورد بررسی قرار بدن که تا جایی هم که من اطلاع دارم مثل همین بحث حکمرانی فضای مجازی و امثال اینها الان مطرح هست، ولی اینکه به چه مرحله ای رسیده من اطلاعات دقیقی ندارم. امیدوارم که انشالله موفق بشن که پیرو به این سفارش ها و دستورات معظم الله بتونن به گونه ای تدبیر بکنن که حضور مردم ما در فضای مجازی براشون مخاطرات کمتری داشته باشه، مخصوصا که در این شرایط کرونایی که پیش آمده ببینید ما اصلا نمیتونیم بگیم از فضای مجازی نباید استفاده کرد. ما الان تمام دانش و تحقیق و آموزش و پژوهش و درس و تحصیل و دانشگاه و مدرسه و همه جلسات و همایش ها و همه داره از طریق فضای مجازی انجام میشه. بنابراین مثل وسایل نقلیه ما از هواپیما استفاده میکنیم، از اتومبیل استفاده میکنیم، منتها حالا باید جاده هامون رو استاندارد کنیم تا تصادفمون کم بشه. اتومبیل هامون باید استاندارد باشه تا جان مردم کمتر به خطر بیفته. فرودگاه هامون باید استاندارد باشه، هواپیما هامون باید استاندارد باشه. در فضای مجازی هم همینطور ما باید بتونیم مثل خیلی از کشورهای دیگه که این کار رو انجام دادن برای نیازهای ملی خودمون یک فضای ایمنی رو تعریف بکنیم و کسانی هم که نیازمندی هایی دارن که وارد شبکه های بین المللی بشن اونها هم بتونن وارد بشن و نیازهای خودشون رو در واقع تأمین بکنن. الان آسیب و اشکال جدی که وجود داره اینه که ما در متن فضای بین المللی هستیم، منظر فضای مجازی، یعنی این مدلی که الان ما واردش شدیم و ملت ما واردش شدن در کشورهای حتی که خودشون بانی و باعث این فضای مجازی هم هستن یک شکل اینجوری نداره، یعنی ما تقریبا میتونیم بگیم که بی حساب و کتاب، خیلی بی ضابطه در واقع داریم استفاده میکنیم. اینها امیدواریم انشاءالله تدبیر بشه، هرچه زودتر ما بتونیم از یک فضای شبکه ملی در واقع اطلاعات منهم استفاده کنیم. کسی که میخواد تو این بخش باشه، کسی هم که خودش خواست تو اون بخش باشه، خب بره. به عبارت دیگه من میخوام بگم باید از نظر امنیتی ما هر چه زودتر این رو تدبیر بکنیم که اگر خلاصه یک روزی دشمن بخواد از این بخش سوء استفاده بکنه، ما قبلا فکرش رو کرده باشیم و آسیب پذیریمون به حد اقل برسه، به امید خدا انشاءالله. خواهش میکنم نکته ای، مطلبی، نقدی، تکمله ای بازم هست در خدمت.
زنده باشید. من این سوال داشتم.
بفرمایید آقای جلالی، بفرمایید.
زنده باشید. الان صدا میاد؟
بله. هم صدا میاد، هم صدا داره ضبط میشه. بفرمایید.
زنده باشید.
میگم یعنی صدا خیلی رسا هست که ضبط هم
میشه. خیلی ممنون. یه نقدی که کرده بود به نظریه وبر این بود که دوچار تناقض شده، مخصوصا توی توضیح دولت سنتی که فرمود که اول با فرد و انگیزه های فرد جلو اومده، بعد جبرگرای جغرافیایی شده. به نظر نمیرسه که مثلا شما همونطور که فرمود که ما خودمون معتقد به این هستیم که انگیزه ها مثلا اون چیزی که محرک اصلی هست، این مثلا گروه ها هستن و انسان مختار هست، ولی خب این مسائل تکوینی و مسائل جبری هم خب نقش دارن، اینطور نیست که مثلا نقش نداشته باشن. اینو بیم اینجوری میشه از وبر مثلا دفاع کرد که بگیم که ایشون اومده در ابتدا گفته که خب مردم یه انگیزه سنتی دارن، به این معنی که با توجه به عرف و سنتشون که مثلا پادشاه رو موهب میدونسته اومدن مثلا تحت یه حالا پادشاه حکومت محلی هر چی باشه اون رو اومدن انتخاب، یعنی اونو قبول کردن فرمانبری ازش رو، بعد در ادامه در شکل حکومت که خود جفتش هم بالاخره استبدادی بوده، یعنی حتی چه فئودالی بوده باشه چه مثلا حالت حکومت مرکزی باشه، بالاخره انتخابی توسط مردم نبوده، یعنی اینطور نبوده که مثلا شما بگید مردم نقش داشتن، ولی خب شکلش که به این صورت شده و اون فئودال شده، این حکومت مرکزی شده، جغرافیا توش تأثیر داشته، لذا اینطور نیست که مثلا بگیم آقا ایشون کلا جبرگرا شده، نه، ایشون اومده گفته که یه این نکته که مردم فرمان برداری کرده این بوده که عرف و فرهنگشون اینجوری شکل گرفته بوده، و نکته این که این شکلی حالا شده، اون فئودالی شده، اون مرکزی شده، این بوده که خب جغرافیا تاثیرگذار بوده. تناقض در واقع میشه گفت مثلا
رفع
تناقض کرد با این.
ببینید اون تقریر و تحلیلی که ما داشتیم قبلا این بود که گفتیم دلیل داریم، علت داریم، عامل داریم. ما سهم دلیل رو وقتی اضافه می کردیم که آگاهی فرد بره بالا، یعنی هر مقدار آگاهی افراد بره بالا، دانششون بره بالا، محرک های معرفتیشون تقویت بشه، در محرک های انگیزشی هم گفتیم اگه ریاست عقل رو بپذیرن ارتقای وجود پیدا میکنن، وقتی که ارتقای وجود پیدا کردن سهم دلیل بیشتر میشه، یعنی انسان ها فرهنگ گراتر میشن، سهم عامل و علت کاهش پیدا میکنه. اما ماکس وبر با فرهنگ شروع کرده، وقتی که به پایان، یعنی از فرد شروع کرد با فرهنگ و با انگیزه ها و محرک های رفتاری، البته به شکل ناقص، یعنی اونم جامع ندید، ولی وقتی که آمد به عرصه سیاست دولت رسید گفت که یکی مدل از دولت های ما سنتیه، بعد وقتی خواست سنتی رو توضیح بده سنتی رو تماماً آورد روی عنصر زمین و آب قرار داد. مشکل ما اینجاست، یعنی هیچ عنصر دیگری رو نیاورد در کنار اینها قرار بده. اگر می اومد می گفتش که عنصر زمین و آب در حد عامل مثلا یا در حد علت مثلا، یه عنصر دیگه ای رو هم می آورد به عنوان عنصر فرهنگی، می گفت البته این هم هست مثلا. خب ایشون دیگه بیشتر سرگرم تفاوت شرق و غرب شده و این که به ما بگه که چرا دو مدل دولت سنتی داریم. این دو مدل رو فقط اومده با آب و زمین توضیح داده. در توضیح و تبیین این که چرا الگوی سنتی غرب و شرق با هم تفاوت پیدا کرده نتونسته یه عنصر فرهنگی بهش اضافه کنه، با اینکه مثلا در اروپا از کلیسا هم یاد کرده ها، ولی کلیسا هیچ نقشی نداره در اون سیستم در واقع پاتریمونیالی، ببخشید فئودالی در اروپا، یعنی اون فئودالیه دیگه، یعنی چیز بیشتری مثلا نیست، اصلا رنگ و بوی اقتصاد زمین داره، اقتصاد آب داره، یعنی تمام فئودالیسم برخواسته از اقتصاد و آبه. اینجا تمام پاتریمونیالیسم هم باز برخواسته از اقتصاد و از زمین و آبه، منتها زمینش زیاده آبش کمه، اونجا زمینش کمه آبش زیاده، همین. ولی اگر عناصر دیگر رو وارد بکنه مثل جنابالی تحلیل بکنه، خب میشه این حرف رو زد. محفوظ باشی، نکته دیگه ای نیست. خب همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپاری. چرا بایی ملایی نکته ای دارید؟
بله
خواهش میکنم.
استاد این مدل دولت رو که شما فرمودید، اون پنج مدل رو خواستم بگیرم، اگه قرار باشه مثلا مدل جدیدی بیاد باید حتما یه تغییر بنیادی صورت بگیره یا نه؟ مثلا این بحث مثلا دولت تمدنی که پیش اومد، اگر ما مثلا اون دولت تمدنی حالا برفر تحقق پیدا بکنه، ما میشه مثلا این رو بگیم که یک مدل جدیدی از دولت محقق شده یا نه؟ اینا همه در پرتو همون مدل جمهوری اسلامیه.
نه، دوستانی که دولت تمدنی رو مطرح میکنن میخوان بگن که دولت جمهوری اسلامی به معنای نظام سیاسی، نه قوه مجریه، به معنای نظام سیاسی، با توجه به این که مقام معظم رهبری آمده مراحل پنجگانه ای رو مطرح کرده برای تحقق اهداف اسلام، که مرحله انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی، یعنی دو مرحله انجام شده، مرحله جامعه سازی و دولت سازی و تمدن سازی مونده. خب اینها میخوان این رو بگن که اگر شما دارید به سمت تمدن سازی نشانه گیری میکنید، پس باید دولت ما هم تمدنی بشه، علم ما هم تمدنی بشه، حوزه ما هم تمدنی بشه، دانشگاه ما هم تمدنی بشه. نه فرمودید آموزش های ما باید تمدنی بشه، یعنی ما در همه جهات یه سیاست گذاری بکنیم که همه به اون مرحله پنجم که امت سازی و تمدن سازی هست بیاندیشیم و به تحقق اون مرحله پنجم و نیل به اون مرحله پنجم. لازمش این نیست که ماهیت دولت در واقع متحول بشه. ماهیت دولت ها با انقلاب متحول میشه دیگه، و ولا ماهیت متحول نمیشه. شما میتونید جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی داشته باشید که نظام ریاستی داشته باشه، یا نظام پارلمانی داشته باشه، یا نظام ریاستی پارلمانی داشته باشه. همون سخنرانی که مقام معظم رهبری در کرمانشاه داشتن همین بحث بود که فرمودن نظام ما پیر نمیشه به خاطر اینکه انعطاف داره و میتونه خودش رو متناسب با مقتضیات زمان و مکان بروز بکنه. فرمایش دیگه ای هست؟ محفوظ باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ.